أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا وعلي أحمد أبي القاسم مصطفى محمد.
اللهم صل على محمد وعلى
در تفسیر آیات سوره نور رسیدیم به آیه 33 که می‌فرماید ولیستعفف الذین لا یجدون نکاحا حتی یغنیهم الله من فضله، و باید عفت به خرج دهند کسانی که ازدواج نیابند تا آن که بی نیازشان کند خداوند از فضل خیش. یکی در مورد ولی از تعفف بود که عرض کردیم. تعفف به معنی پاکدامنی است و تفعل کاری رو به سختی انجام دادنه، با شدت و سختی انجام دادن. اینجا استعفاف، استفعال که مبالغش بیشتر از تفعله، چون کسرت المبانی تدل علی کسرت المعانی، چون حروفش بیشتره معنای بیشتری داره. کلام عرب اینجوریه، دو تا لغت که از یک ریشه هستن، اونی که حروفش بیشتره مبالغه بیشتری داره، معنای بیشتری درش هست، مثل استجابت و اجابت. استجابت چون حروفش بیشتر از اجابته معنای بیشتری داره تا اجابت. حالا استعفاف و تعفف جفتش قریب المعنا هستن، اما استعفاف چون حروفش بیشتره معنای بیشتری داره. میگه به سختی باید پاکدامنی به خرج دهند کسانی که نمییابند نکاح را، چون عرض کردیم قوه جنسی یکی از قواییه که در انسان معارش سخته، یعنی کار راحتی نیست پاکدامن بودن، پاکدامنی کردن کار راحتی نیست. لذا میگه به سختی باید خودشونو کنترل کنن، چشمشو، زبانشو، نگاهشو. بعد نکته بعدی که الذین لا یجدون نکاحن، آن کسانی که نمییابن نکاح را. بعضی از مفسرین اینجور تعبیر کردن که یعنی پول نفقه و مهریه ندارند. آن کسانی که پول نفقه و مهریه ندارند باید عفت به خرج بدن تا خداوند بی نیازشون کنه، در حالی که آیه بالا ترغیب به ازدواج کرد، فرمود از فقر نترسید، چون ان یکونوا فقرا یغنهم الله من فضله، اگر فقیر باشن خداوند اینا رو بی نیاز میکنه. پس اینجا به معنای نفقه و مهریه نیست، اینجا میگه اگر ازدواج پیدا نکنه، یعنی زن بهش ندن به هر دلیلی، همسر مناسب خودشی پیدا نکرد، اونجایی هم که رفت قبول نکردن، به هر دلیلی جور نشد ازدواج کنه، صحبت از پول داشتن و نداشتن نیست، صحبت از لا یجدون نکاحنه، شرایط ازدواج پیدا نکرد به هر دلیلی، چون دلیل مالی رو که گفت خداوند بی نیاز میکنه. اگر به هر دلیلی شرایط ازدواج پیدا نکرد باید عفت به خرج بده تا خداوند او رو از فضل خودش بی نیاز کنه. و اینجا دیگه بی نیازی مالی نیست، بی نیازیه نکاحی ازدواجیه، که خداوند از فضل خودش اونو بی نیاز کنه. حالا چه زن باشه چه مرد، یک موقع از زن شرایط ازدواج براش پیش نمیاد، یک موقع خواستگار نمیره براش، که معمولا هم به این صورته. معمولا اکثر قریب به اتفاق اون خانومایی که میمونن اون سنینی که برای ازدواجشون بود قبول نمی کردن. به هر دلیلی درس داریم نمیدونم فلانه بهمانه میخواییم فلان درس بخونیم، سنشون هم که بالا میره دیگه کسی برای خواستگاریشون نمیاد. و معمولا هم اینجوری وقتی طرف خیلی خواستگارا رو رد کنه دیگه خواستگار نمیره براش حسن. از اون برم مرد بنابرای دلائلی نتونسته ازدواج کنه، جور نشده، باید افت به خرج دهد تا خداوند او رو در این قضیه بی نیاز کنه، یا همسری براش قرار بده یا به هر طریق دیگه. والذین یبتغون الکتاب مما ملکت ایمانکم فکاتبوهم ان علمتم فیهم خیرا. و آن کسانی که از شما مکاتبه میخواهند که در ملک یمین شما هستند، این جزء بردگان شما میشن، با آنان مکاتبه کنید اگر در آنان خیری سراغ دارید. این در مورد یکی از احکام بردگاری و کنیزداری و این هاست. در قدیم شخصی که برده یا غلام میشد یه قانونی بود به این صورت که شخص میگفت مثلا قیمت من چنده، چون میرفتن برده یا کنیز رو میخریدن دیگه، بس که اسب و گوسفند میخریم، اون موقع میرفت طرف یه غلام میخرید، یه کنیز میخرید، حالا برای مصارف هر مصرفی که داشت، تو خونش نوکری کنه، تو مزرعش کار کنه، تو باغش کار کنه، یا هر کاری که دیگه داره. اینا معمولا تو جنگ ها اسیر میشدن، معمولا به این صورت بود. غلامان و بردگان یکی از چیزایی که بود با ارباب خودش قرار مکاتبه میگذاشت، یعنی قرارداد، مکاتبه یعنی قرارداد، یه قراردادی تنظیم میکرد، میگفت مثلا من چم میارزم ببری بازار بعد فروشا بفروشی، مثلا به پول الان 5 میلیون میارزه، میگفت بیا یه قرارداد بنویسیم، من این 5 میلیون رو به تو میدم آزاد بشم، یعنی خودم از تو میخرم، به جایی که دیگری بیاد منو بخره خودم میخرم، کار میکنم 5 میلیون تو رو بهت میدم. قرارداد امضا میکردن، این شخص کار میکرد به صورت اقساط، مثلا این 5 میلیون رو پرداخت میکرد آزاد میشد، برگه آزادیش رو دریافت میکرد. حالا میفرماد اون بردگان، اون که ملک یمین شماست، در تملک شماست، اگر مکاتبه خواستن از شما مکاتبه کنید، منتها یه شرطی میذاره، میفرماد ان علمتم فیهم خیرا، اگر خیری در آنان میدانید، به این شرط، به این شرط اینا رو با قرارداد آزاد کنید که اگر درشون خیری سراغ دارید. پس معلوم میشه بعضی ها اصلا خیری درشون نیست، این مطلب کلیش، چون قرآن به این شرط میگه آزاد کنید اینا رو به این صورت ها. آزادی برده یه چیز دیگه است، این قرارداد مکاتبه یه قرارداد یه چیز دیگه است. میگه اگر در اینا خیری سراغ دارید، پس بعضی ها هستن که اصلا خیری درشون نیست. حالا خیر چی هست که میگه اگر خیری در اونها سراغ دارید؟ خیر هم دو گونه است، یا خیر معنویه یا خیر مادی، یعنی یا خیر دنیایی یا خیر آخرتی. در بعضی از روایات این خیرن رو میفرماد اگر ایمان به خدا و رسول آوردن، اگر مسلمانن مؤمنن، این کار رو انجام بدید، که این معلوم میشه اون قسمت خیر آخرتیه. و اون خیر دنیایی، بعضی ها هستن انسانن، انسان همه ظاهر انسان یه جوره، ولی انسان ها با هم متفاوتن. بعضی ها هستن خردی در اونها نیست، حتی خرد دنیایی، خیری درشون نیست. اینها فقط از نیروی جسمیشون میشه استفاده کرد، اینها رو فقط از نیروی جسمی میشه استفاده کرد، که بعضی از روایات هم داریم در این زمینه، که مثلا جناب ابن سینا در همین زمینه در یکی از رسائلشون که حالا تو رسائل ابن سینا هست، یکی از رسائلی که تو رسائل ابن سینا در همین زمینه استشهاد میکنه، که پیامبر اکرم فرمود در دو تا طایفه به این مضمون که خوبی و خیر در اینا نیست اصلا، یکی ترک یکی زنج. ترک منظور مغول رو میگن ها، نه اون ترکی که ما الان میگیم که مراد از ترک اقوام مغول تاتار اونها رو میگن، یکی زنج، اون زنگی ها، سیاه‌پوستان زنگی، که خیری در اینها نیست، این اینا فقط همون جنبه جسمشون میشه از اونها استفاده کرد، یعنی به عنوان نیروی کاری، تدبیر و عقل و فراست و اینها در اینها مشاهده نمیشه. خب میگه اگر در اینا خیلی سراغ دارید، اگه میدونین آزاد بشه یه انسان وارسته‌ای میشه، میتونی کاری انجام بده، حالا چه در امور معنوی چه در امور مادی خودش. مثلا در روایت داریم وقتی که اعراب مسلمان ها با ایرانی ها وارد جنگ شدن، اسرایی رو از ایران به مدینه بردن و اینها رو به عنوان غلام بین مسلمین تقسیم کردن. آقا امیرالمومنین فرمود هر کس مرید منه، ارادت داره به من، اسرای ایرانی رو آزاد کنه. ابن عباس گفت چرا یا امیرالمومنین، چرا باید اسرای ایرانی آزاد بشن؟ اینا بعدن تو جنگ اسیر شدن و طبق قانون باید برده باشن. فرمود چون ایرانی ها انسان های فهیم، کریم و یه صفت دیگه هم فرمود، سه تا چیز فرمود. فرمود به این سه صفتی که در اینها هست شایسته نیست که اینها زیر دست قرار بگیرن، یعنی هر انسان رو نمیشه به عنوان برده ازش استفاده کرد. یه سری انسان هایی هستن که اینا عرض کردم همون قوای جسمیشون رو باید استفاده کرد به عنوان نیروی کار، اما یه عده هستن که اینها فهیمن، کریمن، بزرگمنشن، اینها رو دیگه نمیشه به عنوان نیروی کار ازشون بردگی کشید. که این حرکت امیرالمومنین از قضا خیلی مؤثر بود در گرایش ایرانی ها به اهل بیت، در گرایش ایرانی ها به اهل بیت، که به امیرالمؤمنین میگفتن رشت، رشت یعنی انسان حکیم فرزانه، و همینجور به فرزندان ایشون هم رشت گفته میشد. خب بحث در این بود که فرمود اگر در آنها خیری یافتید با اونها مکاتبه کنید. شما داستان ابو لؤلؤ که عمر رو ترور کرد، داستانش همین جور بود. مغیره برده ایرانی داشت به نام ابو لولو که این خیلی آدم فنی بود تو اون موقع، خیلی کارهایی از دستش برمی آمد که وقتی مغیره به عمر گفت، عمر گفت میتونی برای من یه آسیاب بادی یا آبی بسازی، آسیاب بسازی، و قرار شد که اگر این آسیاب رو بسازه براش آزادش کنه، که این آسیاب رو وقتی ساخت طبق قرارداد آزاد نکرد. اون هم به خاطر همین که این کار رو نکرد دست به قتل عمر دراز کرد، گفت من رو قرارداد بستی که من آزاد کنی، که این مکاتبه از همون زمانهای قدیم هم بوده و در قرآن هم اشاره شده بهش. و آتوهم من مال الله الذی آتاکم، فعطا کنید از مال خداوند که عطا کرده است به شما. یعنی وقتی اینا رو قرارداد می‌بندید از زکات یا بیت المال برای آزادی اینا میشه استفاده کرد که بعضی از اقساطشون رو مثلا پرداخت کنید. یا در روایت امام میگه خودت میتونی بعضی از اقساطش رو ببخشی به اندازه استطاعتت، یک شیشم، یک هفتم، یک چهارم، هر چقدر که در توان داری ببخشی که این آزاد بشه. و عطا کنید آنان را از مال خداوند که عطا کرده از شما را، برای آزادی اونها که اگر درشون خیلی سراغ دارید، اگر میبینید که اهل ایمانن، گفتیم یا خیر دنیایی یا خیر آخرتی درشون هست، این کار رو انجام بدید. ولا تکرهو فتیاتکم علی البقاء ان اردنا تحسنا لتبتغوا عرض الحیات الدنیا و من یکرهن فان الله من بعد اکراههن غفور رحیم. و اکراه و وادار نکنید کنیزان خود را به زنا کردن و زنا دادن، اگر میخواهند که پاک دامن بمانند. برای این که شما به روی کرد و بهره دنیا برسید، و کسی که اجبار و اکراه کند آنان را، پس به درستی که خداوند بعد از اجبار آنان غفور و رحیم است. میفرماد کنیزان خود را وادار به زنا نکنید. اینهایی که کنیز داشتن، کنیزها رو اربابانشون گاهی وقت وادار به زنا دادن میکردن که درآمد کسب کنن، گفتن باید بری اینقدر پول بیاری، برو تن فروشی کن، خود فروشی کن، پول بیار. که قرآن میفرماد ولا تو کرهو فتیاتکم علی البقاء، کنیزان خود را وادار به تن فروشی نکنید. عرض کردیم قرآن خیلی مطالبی رو صراحتن میفرماد، خیلی مطالب رو تلویحاً میگه به ما، که اون مطالب تلویحی قرآن خیلی زیباست. یعنی خیلی تمام، چون تمام نظام عالم در این کتاب جمعه، تمام حقایق نظام هستی در قرآن جمعه. مثلا همینجا میفرماد ولا تکرهوا فتیاتکم، فتیات یعنی چی؟ کنیزان. اما فتیات جمع چیه؟ فتا یعنی چی؟ جوان مرد. در روایت داریم میفرماد به غلامان و بردگان خود نگید غلام، برده، بگید فتا، فتایه، یعنی جوان مرد من است. حتی به شخصیت برده ها هم احترام بذارید، اونا رو هم با اسم بد صدا نکنید. ریشه این روایات همینجا آیه قرآنه. قرآن وقتی میخواد کنیزان رو نام ببره میگه فتیات، جوان زنان، جوان زن مثل جوان مرد که ما اصطلاحا میگیم چی؟ جن زن. در اصطلاح لهجه خودمون میگیم جن زن همون جوان زنه که مثل جوان مرد. قرآن میگه حتی به برده ها و کنیز هاتون حرمت بذارید، با اونها با ادب صدا کنید. برده بودن خیلی سخته، اما ائمه ما برده هایی داشتن وقتی اینا رو میخواستن آزاد کنن اینا عزا میگرفتن. چرا؟ از بس با اینا مهربانی میکردن، از بس با اینا با ادب برخورد میکردن. قرآن دستور میده که ما با زیر دستان خودمون هم باید مؤدب صحبت کنیم، جوری خطاب نکنیم اونها رو که موجب وحن و کوچکی اونها بشه. لذا میفرمه ولا تکرهو فتیاتکم، فتا لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار. خب ولا تکرهو فتیاتکم علی البقاء، بقاء از بقیه به معنی ستم، و بقاء یعنی زنا، تنفروشی. اکراه نکنید آنان را بر زنا، این عرب نتحسنن، اگر آنان میخواهند که پاک دامن بمانند. این شرط برای چیه؟ میگه آنان رو اجبار به زنا نکنید اگر اونا میخوان پاکدامن بمونن، یعنی اگر نخواستن بمونن اشکال نداره. این قید برای چیه؟ این قید برای اکراهه، چون اکراه وقتی تحقق پیدا میکنه که طرف نخواد، چون تنفروشی لذت جسمی داره، کسی از لحاظ حیوانی بعدش نمیاد از این کار. خب اونجای اکراه اجبار تو این قضیه صورت میگیره که طرف خودش نخواد، یعنی بخواد پاک دامن بماند. پس این قید ان اردنا تحسنن، اگر میخوان پاک دامن بمونن، پاک باشن، اونا رو اجبار و اکراه نکنید به این کار. لتب تقو عرض الحیات الدنیا، که شما این کار رو برای عرض حیات دنیا میکنید، یعنی بخواید کنیزان رو به تنفروشی مجبور کنید. ادامه آیه هم میفرماد که حالا ادامه بریم و دوباره برگردیم. بعد میگه اگر کسی این کارو کرد، اکراه کرد، اونا رو وادار به تنفروشی کرد، خداوند نسبت به اون زنها آمرزنده و مهربان است، چون طرف نمیتونست نسبت به ارباب خودش سرپیچی کنه. خب اینجا در مورد عرض الحیات دنیا، لتبتقو عرض الحیات دنیا، میگه شما با این کار که این کنیزکان رو وادار به تن فروشی میکنید، عرض حیات دنیا رو میخواید. عرض حیات دنیا یعنی چی؟ عرض الحیات دنیا، عرض در لغت از عرض گرفته شده. عرض در مقابل طول، میگیم طول و عرض. این کلمه عرض که در مقابل طول خیلی مشتقاتی داره، خیلی کاربردهایی داره که ما هم در خود فارسی هم خیلی به کار میبریم. میگیم خدمت شما عرض کردم. از همین چی میاد؟ عرض در مقابل طول. عریضه نوشتم، شکایت نوشتم، معارضه کردم، برخورد کردم. خیلی عریضه، یعنی خیلی پهنه. عارض شدم خدمت شما. اینا عربی ها ما تو فارسی به کار میبریم. حالا حتی ابر، هازا عارضون ممترونا، عرض کردن سپاه، ساندیدن و خیلی استفاده های دیگه ای داره. در تمام اینها وقتی ما نگاه میکنیم یک معنا مشترکه و اون معنای روی کرده، معارضه، عریضه، عرضه، عارض، تمام اینا به معنی نشون دادن. مثلا عرضه کردن یعنی چی اصلا؟ یعنی نشون دادن. عرض کردم خدمت شما یعنی مطلب رو به شما گفتم، نشون دادم. سپاه، عرض سپاه، ساندیدن یعنی نشون دادن سپاه. عارض ابر که خودش نشون میده به معنی عارضه، عارض و ممترونا، آینده ای چیزی که می آید و می بارد. پس در تمام اینها معنای روی کرد و نشان دادنه. خب حالا قرآن میفرماد شما عرض حیات دنیا رو میخواهید، یعنی روی کرد حیات دنیا. حالا که اینجا بحث شده، یکی از ابواب معارف رو ما خدمت عزیزان بگیم که اگر کسی این مطلب رو بگیره، بابی از معارف الهیه به روش باز میشه. چون یکی از ابواب معارف الهیه معرفت دنیاست، معرفت دنیا. میفرماد عرض الحیات الدنیا، شما عرض حیات دنیا رو میخواهید، روی کرد حیات دنیا. شما میخواهید حیات دنیاتون عریض باشه، چون حیات دنیا یه طول داره یه عرض. خوب دقت کنید، حیات دنیا یک طول دارد یک عرض. طولش چیه؟ بگید، بگید من تا یه آب بخورم. طول حیات دنیا میشه مدت عمر، طول حیات دنیا میشه مدت عمر. اما عرضش چیه؟ عرض حیات دنیا اون بهره‌وری از دنیاست. یه مثال میذارم برای اینکه خوب جا بیفته. یه کسی هست تک تنهاست، یه اتاقم داره، تو اتاق خودش زندگی میکنه، یه درآمد بخور نمیری هم داره. خب این عرض حیاتش چقدره؟ یه کسی هم هست، یه قصر داره، باغات داره، احشام داره، کارگرایی داره، نوکرایی داره. عرض حیات این خیلی گسترده است، درسته؟ طول حیاتشون شاید یکسان باشه، جفتشون شاید 70 سال عمر کنن، اما عرض حیات دنیای اینا با هم فرق میکنه. یعنی نواریه که نازک و پهن داره. خب اینو گفتیم برای چی؟ اینو گفتیم برای این که این عرض حیات دنیا هر چقدر که بزرگ باشد، قل متاع الدنیا قلیل، بگو بهره دنیا اندک است. چرا؟ آقا بهره دنیا بین انسان ها جوری تقسیم شده زیاد تفاوت نمی کنه. یعنی اون سلطان که عرض حیات دنیاش خیلی عریضه با اون آدمی که حقوق به خور نمیر داره خیلی تفاوت نمی کنه. الان اثبات میکنیم مطلب رو ها. اینو اگر خود دقت کنید در شناخت دنیا، دنیا رو بشناسید، دنیا رو بشناسی میتونی سه طلاقش کنی. همون جوری که امیرالمومنین سه طلاق کرد که رجوعی دیگه نداره، منتها به جانت باید بشینه، بفهمی بعد به جانت بشینه. آقا چجوری متاع دنیا قلیل؟ چجور برای هر دو این دوتا یکسانه؟ شما میگید یه کسی که یه حقوق به خور نمیذاره به زور به آخر برج میرسونه با اون آدم میلیاردر که حیات دنیاش اینقدر عریضه، چجور میگید بحره اینا نزدیک به همه تو دنیا؟ چون زیر سر قل متاع دنیا قلیل، بگو بحره دنیا قلیله، برای همه قلیله، برای همه قلیله. حالا میگی یه شخصی که اونقدر پول داره، تلیاردره، حساب بانکیش نمیشه بشموری، آقا این بیشتر از یه شکم میتونه غذا بخوره؟ نه، همه دنیا مال این، ولی این بیشتر از یه شکم نمیتونه بخوره، درسته؟ همه دنیا مال این، ولی این بیشتر از با بیشتر از یک زن نمیتونه باشه در آن واحد. حالا بعدم برمیگردیم دونه دونه اینا رو بررسی میکنیم ها. بیشتر از یک زن نمیتونه استفاده کنه که. این شاید خنددار باشه این که میخوام بگم براتون، ولی حقیقتیه که اگر فکر کنید روش به خیلی از چیزا دست پیدا میکنید. در احوالات ناصرالدین شاه قاجار چند تا زن داشت؟ کی میدونه؟ 300 خورده ای زن داشت. آقا 300 تا زن هر شب هم که بخواد با یه همسرش باشه تا نوبتون اولی بشه یک سال طول میکشه. خب ایشون چیکار میکرد؟ خیلی ببخشید ها، بعضی چیزا شاید چندشاور باشه ولی شنیدنش ضروریه. آقا 300 تا زن رو ما بخوایم بیاریم تو این حسینیه چاد جا نشه، طبق پایین رو میگم ها، حقیقتا یعنی تو خونه های ما شاد جا نگیره. خب اونا کاخ وسیع داشتن. این آقا میگه گاهی وقت همسرانش بودن، حالا چجوری بوده، اینا رو برهنه میکرد، میخوابون تو زمین، بعد رو اینا قلط میزد. چرا؟ چون نمیدونست چی کار کنه. انسان با بیشتر از یه جفت که نمیتونه باشه. 10,000 تا زن داشته باشی بیشتر از با یه دونه زن که نمیتونی به سر کنی. حالا بگو همه ی زنهای دنیا مال تو چه فرق میکنه؟ قل متاع الدنیا قلیل، همه این دریا مال توه، ولی تو بیشتر از یه شربت آب نمیتونی بخوری. قل متاع الدنیا قلیل، امپراتورم که باشی یه بشقاب غذا میتونی بخوری؟ نهایتش کنار یه همسر بخوابی، بیشتر از این نیست. اونم که حقوق به خور نمیر داره همین استفاده میکنه، مگه غیر از اینه؟ حالا میگیم رو کیفیتش. آقا اون گوشت بره آهو میخوره، این یکی آب گوش میخوره، حالا دیگه تفاوتش تو اینه دیگه. اون چی میخواد بخوره که این نخوره؟ اون گوشت بره آهو میخوره، این مثلا نون پنیر میخوره. غذا از جلو که رفت پایین دیگه فرق نمیکنه چی خوردی. گفتم آقامون امیرالمومنین به عمار بود ظاهرن یا مقدار، گفت تو مزرعه کار میکردن خسته شده بودن، گفت غذایی برای خوردن داری؟ گفت آقا یه مقدار آبپز کدو دارن، آبپز کدو، کدو رو آبپز کردم، تازه کدوهاشو خوردم، فقط اینا در آبش مونده. حضرت فرمود اشکال نداره بیار همونو میخوریم. نون تریت کردن توش خوردن، وقتی سیر شدن حضرت زد به شکمشون، شکم مبارکش، فرمود این شکمی که با هر چیزی پر میشه ملعون اون کسی که به خاطر این شکم بخواد بره جهنم، شکمی که با هر چی بریزی تو بوش پر میشه. غذایی که از دهن بره پایین دیگه فرق نمیکنه چی خوردی. پس کیفیتش هم اونجوری نیست. قل متاع الدنیا قلیل، ولی آدم گول میخوره، میگه میلیارد میلیارد پول دارن، خب چی کنی؟ بیشتر از یه بشقاب غذا بخوری؟ بیشتر از یه دونه ماشین سوار بشی؟ و تازه چیزهای دیگه هم از پس پرده. دنیا یه خاصیتی که داره ملول میکنه آدمو، یعنی انسان دنبال دنیا میدوه که به دستش بیاره، ولی وقتی به دست میاره از او بدش میاد، میبینه این اون نبود که میخواست. شما میدونید آمار خودکشی تو فقرا بیشتره یا تو پولدارا؟ کی میدونه؟ آمار خودکشی تو پولدارا بیشتره، یعنی به یه جایی میرسه که هر کی میخواسته به دست آورده، دیگه چیزی نی به دست بیاره، زندگی براش میشه پوچ. قل متاع الدنیا قلیل، پس گول نخوری که طرف 10 تا کارخونه داره، او فقط به اندازه روزیش میتونه بخوره، 1000 تا کارخونه داشته باشی فرق نمیکنه. مثل آبه، میگه آب که از سرگذشت چه یه وجب چه 100 وجب فرق نمیکنه، تو این آب طرف خفه میشه. روزی دنیا هم همینقدره، به اندازه ای که سیر بشی زندگی کنی، با زندگی یک امپراتور زندگی شما فرق نمیکنه، بهره شما و لذت شما فرق نمیکنه، بلکه اون آدم فقیر از کیفیت لذت دنیا بیشتر استفاده میکنه تا اون آدم امپراتور. ناصرالدین شاه نمیدونست دیگه چی کنه که این کارو میکرد، این کارو که همه میخندن بهش، خیلی هم خنده داره آخه، ولی مالی چیه؟ دنبالی چیزی میخواه بگرده غیر از اینا، ولی دنیا همینه، بیشتر از این نیست. دنیا بیشتر از این نیست، بهره دنیا اندکه، اینو خوب فکر کنید روش، بهره دنیا اندکه، فقط خیاله دنیاست که گول میزن افرادو دنبال زیاد خواهی میفتن. فقط خیالشه، این خیال رو هم با یاد مرگ میشه کنار زد. حالا میگه شما که این کارو میکنید میخوایید لتب تقو عرض الحیات الدنیا، این عرض حیات دنیا رو میخوایید به دست بیارید. این که کنیزان رو به تن فروشی وادار میکنید میخوایید عرض حیات دنیا بیشتر بشه، روی کرد دنیا بهت زیاد بشه، در حالی که بیچاره نمیدونه قل متاع الدنیا قلیل، بهره دنیا اندکه، هر چقدر عرض پیدا کنه دیگه فرقی نمیکنه برات، هر چقدر که حیات دنیات عرض پیدا کنه دیگه برات فرقی نمیکنه. اما یه مبحثی میخواییم بگیم از اون مباحث تخصصیه. یه مقدار دقت کنید. ولا تکرهو فتیاتکم علی البقاء، بقاء یعنی زنا، سفاح یعنی زنا. چرا اینجا فرمود بقا؟ و دنبالش فرمود لتب تقو عرض الحیات الدنیا، تب تقو، بقا از بقیه میاد، بقیه، تب تقو به معنی جستنه، دنبال گشتنه، ولی اونم از بقی میاد. عجب چجوری این دوتا لغت از یه ریشه میان؟ تازه ینبقی، ینبقی یعنی چی؟ شایسته است. اینم از کلمه بقیه، ینبقی، انبقا، انفعال، بقیه رفته به باب انفعال، انبقا، انبقا، ینبقی، انبقا، انبقی، ینبقی و انبقا، ینبقی، شایسته است. بنده تو این لغت ریشه یابی کردم چون در آیه از قرآن می فرماد والبقیه به غیر الحق، یعنی بقیه به ناحق، بقیه به ناحق یعنی ستم به ناحق. آقا مگه ستم به حقم داریم که ستم به ناحق بگیم؟ زیر اون آیه والبقیه به غیر الحق علامه طباطبایی یه توجیه کردن، اما به دل بنده حالا اونجوری که باید ننشست، لذا رفتم دنبال ریشه بقی که بقی به چه معناست. اصل ریشش، بقی اصل ریشش به معنی میل کردنه. خب میل کردن، یک موقع طرف از صراط مستقیم میل میکنه به بیرون، این میشه چی؟ بقی به معنی ستم، بقی به معنی ستم میشه. ولی یه موقع طرف میل میکنه به طرف حق، میل کردن یه موقع به ناحقه، یه موقع به طرف حقه، لذا اونجا میفرماد والبقیه به غیر الحق، میل به ناحق، قید ناحق رو میاره به خاطر اینکه میل به طرف حقم میشه، لذا ابتقا افتعال، بقیه به باب افتعال رفته شده چی؟ ابتقا، ابتقا یعنی جستجو کردن، ابتغا یعنی جستجو کردن، یعنی میل کردن برای پیدا کردن چیزی. به باب انفعال هم که رفته ینبغی درست شده که در خود قرآن هم داریم، شایسته است. خب حالا چی میخوایید بگید آقا؟ میخواییم بگیم بقا لا تکرهوا فتیاتکم علی البقا، یعنی زنا از همین ریشه آورد فرمود لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. میگه این جستجو کردن حیات دنیا، عرض حیات دنیا، درست مثل همون فعل زناست، چون از یک ریشن، جفتشون از ریشه بقی هن. لا تکرهوا فتیاتکم علی البقا این اردن تحسنن لتبتغوا عرض الحیات الدنیا. میگه اینم که شما دنبال بحره دنیا هستی، اینم از ریشه همون بقیه، بقاء، ستم، زنا، لذت جنسیه. تو هم که دنبال عرض حیات دنیا هستی، دنبال لذت دنیایی هستی، پس جفتش از یه ریشه است، جفتش از یه ریشه است. تو بدی اون کار رو میبینی اما بدی کار خودتو نمیبینی، بدی کار خودتو نمیبینی. یعنی تو هم که اگر او رو اکراه میکنی به تن فروشی، تو هم خودت مثل همونی، تو هم مثل همون تن فروشی، منتها اونجا زورت کشیده این کار رو انجام میدی. آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران مپسند. دوست نداری کسی رو تو رو به تن فروشی وادار کنه، تو هم کسی رو به تن فروشی وادار نکن. دوست نداری کسی ازت دزدی کنه، از کسی دزدی نکن. دوست نداری کسی پشت سرت غیبت کنه، غیبت کسی رو نکن. هر چی میخوای انجام بدی در مورد دیگران، ببین دوست داری دیگران در مورد تو انجام بدن، دوست نداری انجام نده. همین انسان انجام بده خیلی پیش میره. آنچه برای خود نمیپسندی برای دیگران نپسند. اگر قل متاع الدنیا قلیل اینو انسان بفهمه، از قلیل به سادگی میشه گذشت، از کم به راحتی میشه گذشت. این مثال بزنیم و توقف میکنیم به خاطر اینکه اینجا یه مقدار شما باید روش توقف کنید بگیرید مطلب رو. از قلیل به راحتی میشه گذشت. الان بگن آقای فلانی شما یه جایزه بردید تو بانک ملی، جایزه تو میدی به هیئت. آقا چند جایزه ای من؟ 50,000 تومان بردی. میگه باشه اول هیئت. آقای فلانی شما یه جایزه بردی، جایزه تو میدی به هیئت. میگه آره از من 50,000 تومان میده، بله اشکال نداره. میگه نه آقا از تو 50 میلیونه. میگه نه آقا جایزه است، جفت جایزه بود، قلیل که بود به راحتی میگذشت. میگه باشه اشکال نداره، اما این دفعه بزرگ بشه نمیشه بگذری، بزرگ که شد نمیشه بگذری. جفتش رایگانه دیگه، جایزه زحمت که نکشیدی بگی سختم زحمت کشیدم. جایزه رو مثال زدیم برای اینکه سختی نکشیده طرف، فقط به صرف بزرگ بودن نمیتونه ازش بگذره. اگر بفهمی متاع دنیا قلیله میتونی ازش بگذری. یه حدیث هم بخونیم. این شخص اومد پیش امیر مؤمنان روی فدا، گفت آقا رسول خدا رو برای من وصف کن. آقا امیرالمومنین فرمود تو میتونی نعمت های دنیا رو برام وصف کنی؟ گفت نه یا امیرالمومنین، چجور نعمت های دنیا رو برام وصف کنم؟ یکی دوتا نیست که. آقا فرمود، خداوند میفرماد قل متاع الدنیا قلیل، تو این قلیل رو نمیتونی وصف کنی. خداوند در مورد پیغمبرش میفرماد انک لعلی خلق عظیم، من این عظیم رو چجوری وصف کنم؟ تو دنیایی که قلیله نمیدونی بگی، من چی بگم از رسول الله که عظیم خوانده خدا او را؟ یک دهان خواهم به پهنای فلک، تا بگویم شرح آن رشک ملک. به وصف در نمیاد اصلا. خو و من یکرهن فإن الله من بعد اکراهن غفور رحیم. و اگر اکراه کرد، اجبار کرد کسی کنیزانش رو به تن فروشی، خداوند نسبت به اون کنیزان غفور رحیمه، آمرزنده مهربانه. چرا آمرزنده مهربانه؟ چرا خداوند آمرزنده مهربانه نسبت به اون کنیز؟ چون ان اردنا تحسنا، چون میخواست پاکیامن باشه. اردنا اراده پاکیامنی داشت، اراده پاکدامنی داشته باشه انسان، خداوند نسبت به او غفور و رحیم میشه. همین که بخوام آدم بشم، بخوام عرد نتحسنن، انسان بخواد آدم بشه، انسان بخواد از خواب بیدار بشه، چون آدم خوابو میشه بیدار کرد. اما کسی که خودشو زده به خواب، این نمیخواد بیدار بشه، لگدم بزنی بلند نمیشه. مگه کنار رسول الله نبودن؟ معجزه می آورد، پیامبر قبول نمی کردن. معجزه اینا نخوابیدن که، خودشونو به خواب زدن. اراده آدم شدن ندارن اصلا. و ایا طرف اراده کنه که من میخوام آدم بشم، خداوند غفور و رحیمه. چون نسبت به این کنیزکان، اینا فقط اراده خوب پاک بودن رو داشتن. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات و مثلا من الذین خلوا من قبلکم و موعظه للمتقین. و به درستی که و به تحقیق نازل کردیم ما به سوی شما آیات مبینات، آیاتی روشنگر، روشن کننده، و مثلی از گذشتگان که قبل از شما بودند، و موعظه برای متقیان. آیه 46 همین سوره رو بیارید. لقد انزلنا آیات مبینات. چه فرقی میکنه با اینجا؟ اینجا فرمود و لقد انزلنا الیکم آیات مبینات و به تحقیق که نازل کردیم ما به سوی شما آیات مبینات را. اون آیه به سوی شما نداره، اینجا به سوی شما داره. چون به سوی شماست برای این امته، پس باید بیشتر دقت کرد. حالا یه مانور کلی بدیم تفسیرش شاله بمونه، آیه فردا شب دیگه، فردا شب پیش از جمعه است به امید خدا. ولقد انزلنا الیکم آیات مبینات. آیات مبینات بیان یعنی آشکار، مبین یعنی آشکار کننده. یه موقع یه چیزی از خودش آشکاره، واضحه، ولی یه چیزی از خودش که آشکاره چی دیگران رو هم آشکار میکنه. مثل چی؟ مثل نور. نور به ذات روشنه، دیگران رو هم روشن میکنه. ولی ظلمت مثلا میگیم ظلمت دیده میشه، ولی در کنار او چیزی دیده، به وسیله او چیزی دیده نمیشه. نور هم خودش دیده میشه، هم به وسیله او دیگران دیده میشن. ظلمت خودش دیده میشه، اما به وسیله ظلمت چیزی دیده نمیشه. آیات مبینات یعنی آیاتی که نه خودشون فقط روشنن، دیگران روشن میکنن. خب این چیه؟ و مثلا من الذین خلوا من قبلكم، نازل کردیم به سوی شما مثلی از کسانی که رفتن قبل از شما، و موعظه للمتقین، و موعظه برای متقیان. پس سه چیز رو فرمود: آیات مبینات، مثلا من الذین خلوا من قبلكم، و یکی موعظه للمتقین. حالا این سه تا چیه؟ انشاءالله فردا شب، شب جمعه، سعی میکنیم پیرامونش بحث و گفتگویی کنیم. هرچی از قرآن بگیم عزیزان، به اندازه ظرف وجود خودمونه، به اندازه فهم خودمونه، به اندازه که میفهمیم. یه آقای روحانی بود، یه حرف قشنگی زد، گفت قرآن نازل نشده که ما همه او رو بفهمیم، یعنی از در توانمون نیست. قرآن نازل شده اونقدر که میتونیم بفهمیم، و الا ان للقرآن زهرا و بطنا و لبطنهی بطنا و حدا و مطلعا. قرآن ظاهر داره، باطن داره، باطنش باطن داره تا هفت باطن یا هفتاد باطن، و حدی داره، مطلعی داره. که حالا هر چقدر سر این سفره توی ماه مبارک بتونیم لقمه برداریم، الحمدلله، شکرن لله، لئن شکرتم لأزیدنکم. انشاءالله خداوند روزی ما رو از قرآن خودش بیش از پیش قرار بده. انشاءالله که عاقبت همه ما ختم به خیر بشه. خداوند ما رو از این فتنه های آخر زمان، همه شیعان امیر المؤمنین، و از فتنه های آخر زمان مسئول و محفوظ بدارد. فرج امام زمان ما رو برساند. نسل ما، ذریه ما، دوستانمون، آشنایانمون، وابستگانمون از شر و شیطان دنیا و همه فتنه ها مسئول و محفوظ بدارد. خدای رهبر عزیزمون، همه زحمت کشان، ارواح طیبه شهدا، اونهایی که برای انقلاب زحمت کشیدن، امام و شهیدان، همه کسانی که در مسیر ولایت بودن، خداوند در دنیا و آخرت بر قول ثابت هممون رو ثابت قدم بداردش. ما هم صلواتی ما بدارد.